اینهایی که همه اون اشخاصی که مقدرات این کشور در دستشون بود و ما را و شما را و همه کشور را به تباهی کشیده بودن، اونها را بیرون زدن. اینها را باید ما قدرشون بودن، یعنی نگهشون داریم برای خدا، برای اسلام، برای حیثیت خودتون، برای حیثیت کشورتون. باید این سر و پا برهنه ها را نگهشون دارید. اینهایی که عادت هایی که هر شهیدی شما پیدا میکنید اونطور براش تظاهر میکنن، اونطور براش عرض میکنم سر و سینه خودشون میزنن که میبینید تر نشان میدن. یه همچین ملتی رو باید با همین وضع نگه داشت و اون به دست امثال شماست که اونطور باقی ببانند. اگر یه وقت سرخورده بشن از دولت و خیال کنن که دولت دارد برای خودش کارایی انجام میدهد و برای ما نیسته، چطور؟ اون وقت است که شما هر کدومتون خدا نخواسته از این برید یه کسی براتون فاتحه. شما کاری بکنید که بعد از مردنتون هم این طور وضع مردم باشد با تون. بعد از شهادت هم اگر نصیبتون شد مردم با شما اینجور باشن. پیش خدا این ارزش دارد. وقتی خدا رو تبارک و تعالی دید که یک جمعیتی ایستادن فریاد میزنن تو سرشون میزنن که رجایی، که خدا به رجایی رحم خواهد کرد. اگر خدا نخواستم یک اشکالاتی درش باشد به همین خدا رحم میکنن. خب مومن 40 تا مومن شهادت بدن به خوبی کسی، خدا قبول میکنه این رو. برای اینکه یه آدمیست که 40 نفر مومن اینا به خوبی شناختن، وقتی به خوبی شناختن خداوند عفو میکنن. فضلن از این که یک جمعیت های اینطوری بریزن در خیابان و اون تو به سر و سینهشون میزنن برای اینها. ارزش آقای رجایی، ارزش آقای باهنر، ارزش آقای بهشتی و ارزش این ائمه جمعه مظلوم ما به این نبود که یک مثلا دستگاهی دارن. ارزششون به این بود که خودی بودن، با مردم بودن، برای مردم خدمت میکردن، مردم احساس کرده بودن که اینا برای اونها دارن خدمت میکنن. و رهازا اون همه تبلیغاتی که با دستهای فاسد بر ضد مرحوم بهشتی خصوص اونقدر کارا کردن و نسبت به مرحوم رجایی هم و آدم فاسد اونقدر پافشاری کرد و اذیت کرد، مردم اعتنای هیچ بهش نکردن و همونطور با اونها رفتار کردن مردم. همونطور اون تلافی هایی که در اون وقت سر اون مظلوم در آمد مردم درست کردن، بعد از صوتیشون اونطور کردن. و همه شما باید وضعتون یه همچی وضعی باشد و من امیدوارم که همه این وضع را توجه بش بکنید و حفظش بکنید. بخواد اسلام حفظ بشد این وضع را باید حفظ بکنید، بخواد که ایران حفظ بشد همین را باید حفظش کنید، بخواد خودتون محفوظ بمانید همین را باید حفظ کنید. بالاخره این وضع فعلی که شما دارید باید رو به بهتری برید، هی برید سراغ این که چیزا را اسلامی کنید. این که من عرض کردم که باید امور اسلامی باشد، حالا هم عرض میکنم این کارهایی که شما میگید که میرن جنگل ها را چیز میکنن، این کارهای غیر اسلامی است. من میگم باید اسلامی باشد. اگر چنانچه یک کسی تخلف کرد از مقررات دولت، این غیر اسلامی است، اونم باید اسلامی بشه. یعنی باید دولت با قدرت اون کسی که تخلف میکند از اون چیزهایی که دولت برای حفظ نظام دولت قرار داده است، اونها را باید با قدرت جلوش بگیرد. برای اینکه اون غیر اسلامی است. من میگم اسلامی باید بشه. بریدن درخت های کشور را و به تباهی کشیدن جنگل ها را، این غیر اسلامی است، باید جلوش گرفته بشه. تخلف از مقررات خیابان ها و رفت آمد ها، این غیر اسلامی است، باید جلوش گیره. اگر یک کسی اعتنای به چراغ سرخ نکرد، این غیر اسلامی عمل کرده و این رو باید تغییرش کرد و به دست دادگاه سپردش. حالا من عرض میکنم اسلام که با نظم مخالف نیست. اسلام میخواد نظم حفظ بشه، نظام حفظ بشه، کلیه امور مربوطه به نظام، این اسلام است. و اگر یک چیزی تخلف از نظام کرد، این خلاف اسلام است و جلوگیری لازمه. و من بازم به آقایون عرض میکنم که توجه بکنید که مقام شما را نگیرد. شما ارزش انسانی انسان به مقام نیست، به این نیست که من نخست وزیرم، من رئیس جمهورم، من رئیس مجلسم، من وکیل مجلسم، این ارزش نیست. ارزش انسان به این است که توجه بکند که چه باید در مقابل خدای تبارک به بندگان خدای تبارک تعالی بکنم. انشاءالله موفق و معید باشیم.
جلوه‌ای از جامعه دینی. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. صدای فضیلت و فطرت. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. رادیو معارف موج اف ام ردیف 96.
مالک چه کنیم؟
نمیدانیم چه کنیم؟
نمیدانیم، به الله نمیدانیم، با علی بمانیم یا با قرآن بجنگیم.
جنگ را رها نکنید دیوانه ها.
ما با قرآن نمیجنگیم مالک. لا حکم الله، ما برای اقامه همین شعار به صفین آمدیم. حکم خدا دل خونین علی.
فتنه یعنی شعارهای حق را کسانی با محتوای 100% باطل مطرح کنند بیارن برای فریب دادن مردم.
غبار فتنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز رادیو معارف سلام، با برنامه غبار فتنه دقایقی با شما هستیم. امروز هم قراره که درباره فتنه و فتنه انگیزی در تاریخ معاصر کشور عزیزمون ایران با شما صحبت کنیم. موضوع برنامه هم بررسی فتنه های بعد از پیروزی انقلابه. از اینکه همراهمون هستید صمیمانه سپاسگزاریم. عزیزان، اولین وظیفه ما برای مقابله با فتنه های اجتماعی اینه که دین و مصالح خودمون رو حفظ کنیم. امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام در بیانی نورانی می‌فرمایند: ای مردم، فتنه هایی پیش خواهد آمد که در آنها هر چه در اسلام باشد همانند ظرفی که وارونه کنند می‌ریزد. بله عزیزان، اسلام مثل ظرف سرنگون شده میشه و از حقیقت اسلام و محتوای اون چیزی باقی نمیمونه. اگه انسان بدونه چون این جریاناتی در پیشه، آیا باید آروم بگیره و بخوابه یا باید بیش از پیش حواس خودش رو جمع کنه؟ همچنین امیرالمؤمنین علی علیه السلام میفرمایند: روزگاری خواهد آمد که اسلام را همانند پوستینی وارونه خواهند پوشید. اسلام پوششی برای انسانه و او را از خطرها و بلاها حفظ می‌کنه، اما افرادی اون رو مثل پوستینی وارونه می پوشن. اون چه در زیره به رو میاد و اون چه که بالاست به زیر میره. اینها و بسیاری از چیزهای دیگه بخشی از آثار فتنه هاست. همچنین حضرت در جای دیگه هشدار میدن که مبادا شما تابلوی فتنه ها و نشانه های بدعت ها شوید. فتنه ها از راه میرسن، اما شما حواستون باشه که تابلوی فتنه عامل بدعت گذاری و ترویج دهنده بدعت ها نشید. این سخنان بیانگر وظایف فردی ما هنگام وقوع فتنه هاست. پیشنهاد میکنم شما شنوندگان عزیز برنامه غبار فتنه گفتگوی حجت الاسلام محسن مؤمنی رو با حجت الاسلام دکتر محمد بهمنی بشنوید تا با ابعاد این بحث بیشتر آشنا بشید.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین انه خیر و ناصرن و معین. شنوندگان عزیز رادیو معارف سلام، وقتتون بخیر. امیدوارم در هر کجا کسی در صدای ما رو میشنوید سالم و سرفراز و تندرست باشید. اینجا رادیو معارفه و این برنامه غبار فتنه است که تقدیم شما میشه و بنده محسن مؤمنی افتخار دارم تا گفتگو کنم با حجت الاسلام المسلمین دکتر محمد بهمنی، عضو محترم شورای علمی گروه تاریخ و اندیشه معاصر مؤسسه آموزش و پژوهش امام خمینی رحمت الله علیه. جناب استاد بهمنی سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز عرض سلام دارم.
جناب استاد بهمنی، در برنامه‌های گذشته به این نکته اشاره کردید که اگر یک کشور و اگر یک ملت به خودش ایمان داشته باشه، به ظرفیت‌هاش، به استعدادهایی که داره و روی پای خودش بایسته و به خودش اتکا کنه، میتونه خیلی از فتنه ها رو جلوش رو بگیره، میتونه به رشد برسه، به فلاح و رستگاری و به پیشرفت برسه و این چیزی بوده که ما در تاریخ خودمونم در واقع تجربه کردیم. با یک نگاه به گذشته میبینیم که از چه مسیر پر از فراز و نشیب عبور کردیم و با یک نگاه به آینده میبینیم که میتونیم با همین ظرفیت ها اتفاقا بریم و به اون سرمنزل مقصود برسیم. اگر میشه بازم در همین رابطه برای شنوندگان غبار فتنه توضیح بفرمایید و اینکه ایمان به خود چه نقشی میتونه داشته باشه در خونسا کردن فتنه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. از یادگار فکری حضرت امام که از امام رو فرزند خودش خطاب کرد، شهید مطهری رضوان الله علیه، این جمله رو نقل کردیم که بزرگترین هدیه‌ای که رهبران میتونن به مردم خودشون هدیه بدن ایمان به خوده.
بله.
که اون مردم به خودشون باور داشته باشن. نقل شده که یه کاروانی به مسافرت رفت قدیم، حالا با اون وضعی که بوده و اینا، مثلا 100 نفر بودن، 50 نفر بودن، رفتن و قرار بود اینا مسافرتشون 6 ماه طول بکشه برن مشهد یا حالا هر جایی که دیگری. خداحافظی کردند و همه بدرقه‌شون کردن، گذشت، انتظار نداشتن که اینا برگردن. دو سه روز بعد دیدن که یک سیاهی به سمت محل داره میاد، رفتن جلو، دیدن که همین کاروان پریروزه. با تعجب پرسیدن، گفتن که شما مگه قرار نبود مثلا برید مشهد یا برید فلان تجارت؟ پس چرا داری برمیگردید؟ کو اساستون؟ گفتن که راهزنها راه ما رو بستن و وسایل بردند و ما دیگه اینجوری طول کشید، چون پیاده هم بودیم طول کشید تا برگرد. کسی پرسید خب حالا شما پس 100 نفر بودی، احتمالا اونا هم 40-50 نفر 20-30 نفر بودن که تونستن شما رو غارت کنن. یکی کسی گفت نه، اونا 2 نفر بودن. یکی گفت که شما خجالت نکشیدید، 100 تا آدم به 2 تا آدم باختید. گفتن اشتباه نکنید، اونا 2 تا بودن با هم، ما 100 تا بودیم تنها. وقتی که ما 100 تا بشیم تنها و اصلا جمعمون رو باور نداشته باشیم، خودمون رو باور نداشته باشیم، نتیجه چی میشه؟ نتیجه چی میشه؟ که ما رو غارت میکنن. پس به جای اینکه با ما بجنگن، شاید تو برخی از گزارش ها عزیزان شنونده دیده باشن، خونده باشن، بعضی از کلیپ های خارجی داخلی که مثلا فلان مقام مسئول فلان کشور مثلا خارجی یا فلان رژیم گفته که ما اصلا نیازی به جنگ با ایران نداریم، چون ایرانی ها مثلا با این مسیری که در تقلید از غرب پیدا کردن خودشون شکست میخورن، یا در فلان مسیری که در بحث جمعیت پیش گرفتن اینا شکست خواهد خورد، دیگه لازم نیست شما بهشون حمله کنی و کار دیگه انجام بدی. ببینید داره چی میگه اون؟ داره میگه ملت داره یواش یواش از تو دچار موریانه ناخود باوری میشه. شما اگر که یک کرکس، یک عقاب بیاد بالا سر خونتون با سنگ میزنیش، اگر که یه نفر توپ و تفنگ بگیره خونه شما رو خراب کنه با کلنگ باش دعوا میکنی؟
بله.
آقا این دیوار خونه ما رو خراب نکن. دیدید بعضیا خونه‌شون مثلا نمای خوبی زدن، بالاش نوشتن که آقا اینجا اعلامیه نچسبونید یا تبلیغات نزنید، چون میبینه. ولی اگر که این خونه از پی شروع کنه به پوسیدن چی؟ اگه یه موریانه به جون این خونه بیفته چی؟ دیگه نمیفهمه. وقتی میفهمه که دیگه داره میاد پایین.
در ظاهرش سالمه ولی
این ناامیدی رو اگه بتونن تو جان من و شما بندازن، برد با دشمنه.
رادیو معارف،
بررسی تاریخی فتنه در برنامه غبار فتنه.
خیلی اشاره خوبی کردید جناب استاد بهمنی، بحث غفلت رو اشاره کردید. مقام معظم رهبری در همین اواخر در صحبتی که در واقع با جوانان داشتم و خطابشون به جوانان بود، دو تا کلید واژه غفلت و غارت رو کنار هم دیگه قرار دادن و فرمودن که اون چیزی که موجب غارت ملت ها شده در طول تاریخ و دشمن تونسته از این طریق بر ملت ها چیره بشه و مسلط بشه، اون غفلتی بوده که در درون اونها ایجاد کرده. که یکی از مصداقای غفلت من گمان کنم همین بحثی هستش که شما بهش اشاره کردید، که غفلت از خود و سرمایه‌ای که خودمون داریم.
وقتی که غفلت از توانایی خود بر ملتی حاکم شد، غارت اون ملت آسان میشه. ود الذین کفروا لو تغفلون عن اسلحتکم و امتعتکم فیمیلون علیکم میلتا واحده. دشمن میخواد شما غافل بشید از سلاحتون و از دارایی هاتون، از سلاحتون، بحث پهپاد و موشک و اینا رو که میبینید این روزا تو در دنیا به عنوان یه مسئله اساسی و مهم مطرح میشه. میخواد شما از اینها غفلت کنید، از این توانایی چشم بگوشی تا بتوان راحت به شما حمله کن.
غفلت از خودمون، غفلت از سرمایه‌مون، غفلت از تاریخمون. راه طی شده، ما اگه واقعا راه طی شدمون ندونیم چی هست،
بله،
و نفهمیدیم چرا تا اینجا اومدیم، اشتباه خواهیم رفت. چرا آقا رسول الله فرمود رحمت خدا بر کسی که علم من عین و فی عین و الی عین، بدون از کجا اومده، کجا از کجا میخواد بره. چرا مقام معظم رهبری بیانیه گام دوم رو که فرموده بودن، من خیلی روی این بیانیه تعامل کردم، وقت زیادی گذاشتم. به یکی از علما فرموده بودن من عادت ندارم وقتی که یه چیزی مینویسم به بقیه بگم بخونیدش. بالاخره گوشش روایج پیدا میشه. اما راجع به این موضوع گام دوم اصرار میکنم که اینو بخونید. ببینید هلی. یک پدر با اون همه دریای محبت و دریای اقتدار و بصیرتی که داره میگه من حرفای مهمی تو اینجا دادم، برید ببینید. اونجا بخش قابل توجهش از اون فصل اول این بیانیه راجع به گام اوله، که ما چی بودیم، کجا اومدیم،
راهی که اومدیم تا
راهی که تا اینجا اومدیم، مسیری که طی کردیم، دستاوردهای ما تو ماجرای فتنه انگیزی. یکی از ابزارها اینه که یکیش اینه که من و شما یادمون بره، یکیش اینه که این کار بشه. این کار خیلی ابزار جالبیه، ابزار این که هم مثبت هم منفی میشه ازش استفاده کرده. بعضیا حسن میان و ادعا میکنن که آقا قبل از انقلاب اینجور بود، قبل از انقلاب ارزونی بود، آزادی بود، نمیدونم فلان بود. بعد شما نگاه میکنید میبینید خود محمد رضا پهلوی سال 52 اومده سخنرانی کرده، 52 و 53، و داره اعتراض میکنه به دولت خودش که چرا فلان کالا 200% گرون شده، تورم پیدا کرده، چرا نمیدونم گوشت در تهران نایاب شده، که وقتی که جمعیت ایران 26 میلیون بوده وقتی که جمعیت ایران 26 میلیون بوده، درآمد نفتی ایران روزی 6 میلیون بشکه در روز بوده، نه الان که 80 میلیونیم با 1.5 میلیون بشکه. اون زمانی که جمعیت ایران 1/4 الان بوده و فروش نفت ایران نزدیک 5 برابر الان، میگه گوشت در تهران نایاب شده. نه تحریم بودیم، نه موشک داشتیم، نه با آمریکا بد بودیم، نه با اسرائیل بد بودیم، نه نمیدونم برجام ده، هیچی نداشت، همه چی مال آمریکا بود اصلا. ما کاملا شاه مجبور بود به سفیر آمریکا جواب بده. بازم با این حال ما اینجوری بود. ما خدا رحمت کنه همه قدیمی ها رو، اونا یخت حافظشون گویی از حالایا بهتر بود. ما پدر بزرگمون گاهی وقتا به طنز این شعر رو میخوند، میگفت شب عید است عیال از من چغندر پخته میخواهد. من عذرخواهی میکنم از شما، از آقای جوادی، میگفت شب عید است عیال از من چغندر پخته میخواهد، گمان کرده است من گنجیز قارون زیر سر دارم. این شعر مرسوم همون دوره مشعشع نورانی قبل از انقلاب است که این آقایون پوزشو میدن. کجا اینجوری بوده؟ کجا اینجوری بوده؟ میگن آقا دلار خیلی ارزون بوده، دلار مثلا 10 تومن بوده سال 52 3 یا 55، مثلا میگن دلار 10 تومن،
نه 10000 تومن،
نه 10 تا تک تومانی، بله بله، آره ما حواسمون نیست زمان، بله. خیلی گذشته. دلار 10 تومن بوده،
بله،
الان دلار شده چند؟ مثلا 30,000 تومان که اگه بخوام به ریال بگم میگن 300,000 ریال، ریال که میشه خیلی. بله، ولی اون وقت حقوق یک کارگر چقدر بوده؟ یک کارمند، یک کارمنده که خوب حقوق میگرفت 200 تومان حقوق میگرفت. یعنی وقتی که یک ماه حقوق میگرفت میتونست 20 دلار چیکار کنه؟ پول گیرش بیاد. الان یک کارگر ساده مثلا 2.5-3 حقوقشه 100 دلار میتونه بگیره، 100 دلار حقوق میگیره.
در واقع منظور شما این هستش که ما هنگامی که بخوایم داشته‌های خودمون رو نبینه و به تعبیر شما انکار کنیم، میافتیم در مسیری که دیگه این انتها نداره دیگه،
مسیری بی انتهایی که باورمون میشه. ببینید الان حرف من ممکنه شنونده بگه که خب تو هم داری یه چیزایی رو انکار می‌کنی. نه،
به تعبیر میگن همون جهل مرکب دیگه، یعنی به یک سری چیزهایی خودمون تو ذهنمون اعتقاد داریم که واقعا در فضای حقیقی و بیرونی اینگونه نبوده.
جهل مرکب دو تا بخش داره، بخش چیزهایی که هست و نبینی، یه وقت چیزایی که نیست و فکر کنی هست. خرافه چیه؟
بله،
ما تو ذهنمون اینه که خرافه یعنی این که مثلا راجع مباحث دینی شما فکر کنی این اثر داره، اون اثر داره، اون اثر داره، اینا میشه خرافه. ولی برعکسش هم هست، وقتی چیزایی که هست و شما فکر کنی نیست الکی، اینا میشه خرافه. علامه طباطبایی میفهمد خرافه یعنی باور خلاف واقع. حالا اون واقع اگر که مثلا مثبت بود شما خلافش اینه که بگی نیست، اگر که نبود شما فکر کنی هست. حالا یه کسی که فکر میکنه مثلا نمیدونم اگر شب تاریک شد مثلا یه چیزی میبینه، خب این یه خرافه است. یا یه وقتی رست شده بود مثلا یه کارایی میکردن، این یه جور خرافه است. اگر یکی داشت میرفت یه گربه دید میگه که این بده، اگر کبوتر دید میگه خوبه، حالا همون پرنده حیوان خداست و روزی خور خداست همون گربه، به قولی که میگفت که تبعیض بین حیوانات قائل نشیم. ولی این که شما هم فکر کنید که هیچی نیست، هیچ اثری نداره، اینا نمیدونم شعاره، اینا فلانا، اینا یه نوع خرافه است. حالا این خرافه تو مباحث فردی یه جور میشه، تو مباحث اجتماعی سیاسی هم پیدا میکنه. اگر کسی بر این باور باشد که اگر که با آمریکا ننشیند کار پیش نخواهد رفت، این خرافه نی؟ یه نوع خرافه برستی نیست؟ کسی که فکر کنه که در این عالم یک سری روابطی حاکمه که غیر از اون قدرت خدا و وعده خدا اونم اثر داره.
غبار فتنه، مباحث علمی فتنه شناسی در برنامه غبار فتنه.
همراهان عزیز، همونطور که شنیدید شهید مطهری می‌فرمایند بزرگترین هدیه‌ای که رهبران دینی میتونن به مردمشون بدن ایمان به خودشونه. به عبارت دیگه رهبران دینی اومدن که به ما خودمون رو نشون بدن، استعدادها و ظرفیت‌هامون رو نشون بدن، اومدن به ما بگن که ای انسان تو خلیفه خدایی و ارزش تو بیش از این هاست. ارزش تو بیشتر از اونه که خودت رو برده مستکبرین کنی. بلند شو و روی پای خودت بیست. در طول تاریخ رهبران دینی همیشه سعی داشتن که به مردم امید بدن و مردم رو متوجه استعدادها و ظرفیتهای عظیم خودشون کنن. یه نگاه گذرا به تاریخ به ما میگه که چه مسیری رو اومدیم و چه سختی هایی رو پشت سر گذاشتیم. اصلا وقتی به پشت سرمون نگاه میکنیم روحیه میگیریم و با خودمون میگیم ببین ما همون ملتی هستیم که از این گردنه های سخت عبور کردیم، تا اینجا اومدیم و حالا هم یه مسیری روبرومونه. پس نباید بترسیم، باید به خدا توکل کنیم و به جلو حرکت کنیم. باید خودمون رو در هر شرایطی باور کنیم. باید باور کنیم که ما میتونیم. مگه ما از اون کشورهایی که پیشرفت کردن چی کم داریم؟ هم منابع خوبی داریم، هم نیروی مؤمن و متحد. پس باید فرصت رو از دست ندیم و حرکت کنیم تا به پیشرفت و پیروزی برسیم.
خیلی متشکرم و سپاسگزارم از شما شنوندگان محترم که برنامه غبار فتنه رو برای شنیدن انتخاب کردید. ما در این برنامه گفتگو می‌کنیم با کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد بهمنی و موضوع برنامه ما زمینه‌های شکل‌گیری فتنه در تاریخ معاصر کشور عزیزمون ایران و راه‌های مقابله با اون هست. جناب استاد بهمنی خیلی نکته جالبی رو اشاره کردید، مصداق خوبی رو بهش در واقع ماها رو و ذهن ما رو به این سمت بردید که پس میشه در دنیایی که یه عده تو اون دنیا مدعی قلدری و زورگویی هستن شما جوری زندگی کنید و جوری سبک زندگی و رفتاری داشته باشید در حوزه اقتصاد و سیاست و فرهنگ و اینها که خلاف اون باشه و همه دنیا هم شاید برگردن به شما بگن که این کار شما نمیشه، اینجوری نمیتونید زندگی کنید، به مشکل و سختی برمیخورید، اما شما میبینید که علارغم همه این توصیه به این نشدن ها و نمیشود ها 40 سال 40 و خورده سال اندی سال هم دوام میارید، زندگی میکنید، رو پای خودم میستید، پیشرفت هم میکنید و اتفاقا ثابت میکنید که اتفاق پس میشه. اگه خودتون رو باور داشته باشین پس میشه.
دشمن وقتی چیکار میکنه؟ وقتی شما گفتی میشه، میخواد به شما ثابت کنه تو اشتباه کردی. مردم ایران، شما 40 سال شعار دادید که میتونید، نه خیر نمیتونید. ببین نتونستی پوشک رو جور کنی، الان برو پوشک نمیدونم چقدر بخر، دیدی نتونستی، پس همه حرفای دیگه غلط بود. شما یه کار میخوای راه بندازی چقدر مشکل ایجاد میکنه. یه وقتی راجع به مقام معظم رهبری در سال 1400 فرمودن که حمایت ها و مانع زدایی ها،
بله،
راجع به بحث شعار سال فرمودن چی؟ فرمودن که اقتصاد یا تولید، مانع زدایی ها و حمایت ها. خیلی خوب، مانع زدایی ها و حمایت ها اگه اتفاق نیفته این ملت به کجا میرسه؟
بله،
به اینجا که بگه نمیشه، نمیتونیم. این همه شعاره. حالا خیلی خوب باشه مثلا اگر هنوز اینقدر آستانه تحملش هنوز بالا باشه که به اصطلاح نبریده باشه، میگه خب رهبری یه چیز فرمود، کیه که عمل کنه؟ اگر نه دیگه واقعا بریده باشه، خسته شده باشه، ممکنه همه اینا هم زیر سوال ببره. اگر کسی خود باورش از دست، اینجور میشه دیگه. حضرت امام چیکار میکنه؟ حضرت امام میگه آقا اگر در قرآن نوشته هو القاهر فوق عباده یا هو خدا تنها قاهر و مسلط بر عالم است، خدا لینصرن الله من ینصره، خدا اگر کسی در راه یاری او باشه حتما یاریش میکنه. وقتی که رفته آمریکا، به جای اینکه نگران این باشه که بالاخره یه چیزی بگیم که آمریکا خوشش بیاد یا خوشش نیاد بالاخره با ما راه بیاد، میگه که بله ما درست باید حرف بزنیم، درست باید تصمیم بگیریم، درست باید اقدام کنیم، ولی لینصرن الله من ینصره، خدا کسی که یاریگر خدا باشه رو یاری میکنه دا. پس من الان که میخوام حرف بزنم تمام دغدغم اینه که حرفم یاریگر دین خداست، یاریگر بندگان خداست، یا یاریگر دشمنان خداست.
رادیو معارف،
تحلیلی روشنگرانه از فتنه و فتنه‌گران. غبار فتنه.
حضرت امام رحمت الله علیه وقتی وای میسه و میگه آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند، این از کجا اومده؟ یعنی یه قلدری سیاسیه، یه کل شقیه به قول حالا، یا نه حضرت امام باور کرده که هو القاهر فوق عباده، اوست که برتر است، ید الله فوق عباده، دست خداست که بالا همه دست هاست. برای همین چون دست خدا را در همه کار میبینه، دشمن خدا، آیه قرآن داره دیگه میفرماد خدا دشمنش رو به خدمت میگیره برای هدف تو. دشمن تو رو از محل درس و بحث و زیارتت از نجف تبعید میخواد بکنه که نزدیک نباشی، میخواد بفرستدت کویت، نمیشه، برمیگردونن بغداد، سوار هواپیما میکنن و اینا، چون اسم سید روح الله موسوی هست بالاخره بلیت صادر میشه، سر از فرودگاه پاریس در میاری، مهد آزادی و دموکراسی و لیبرالیسم و همین حرفا و رسانه و بعد خب حالا دیدن این آقایی که بالاخره این همه سر صدا در دنیا به راه انداخته، الان اینجاست، چیکارش کنیم؟ تماس میگیرن با محمد رضای پهلوی، میگن آقا این اومده اینجا، برای شما مشکلی نیست؟ گفت آقا این پیر مرد اومده تو کشور آزاد اروپایی چیکار میخواد بکنه؟ اصلا کی صداشو میشنوه؟ کی حرفشو میشنوه؟
اگر از مکر الله اینجا خودشون،
اصلا خدا کارگردان عالمه.
بله.
این ید الله فوق عباده یعنی چی؟ یعنی اون دستی که داره این مهره رو میچینه، کارا رو تنظیم میکنه، ثانیه ثانیه اتفاقات رو میچینه. گاهی وقتا خود ما شما شده مثلا یه جا میرسیم، یه لحظه توجهمون به یه نکته جلب میشه و یه اتفاق خوبی رقم میخوره، یه کسی که تا حالا ندیده، سالها چشم انتظارش بودیم، دوست قدیمی رو میبینیم، یعنی ما نگاه میکنیم اگر یک ثانیه دو ثانیه دیرتر و زودتر شده ما اینو نمیدیدیم. خدایی که ثانیه ها رو به این دقت تنظیم میکنه، خب عالم وجود که مظهر اراده اوست. این حضرت امام راه میفته، میبرندش، این پیرمرد، به قول همونا میگن این پیرمرد خلاصه ساده سنتیه که زبانم بلد نیست، مثلا انگلیسی هم خوب حرف نمی، اصلا بلد نیست که بخواد حرف بزنه، براش هم مهم نیست، میگه من میخوام با مردمم حرف بزنم، مردمم حرف منو میفهمه، تو اگه میخواد با من حرف بزنی مترجم بگیر، تو فارسی یاد بگیر،
میفرستنش توی دهی به نام
نوفلشاتو. بعد یه باره همه رسانه‌های دنیا جذب میشن به این آدم، چرا؟ چون این خبر اصلی عالمه.
بله.
حالا یه وقتی باید تو برنامه بعد راجع به این صحبت کنیم که امام یکی از کارهای بزرگی کردیم بود یک زبان دیگری گشود، میگه همدلی از همزبانی بهتر است.
بله
همدلی خود